sensonlarsız yok ezan bir sütünem tanısız yeçümen her göz yazan içünem yeşerare yeşka halkoyla derünem yeşerare yeşka karım çüşemsiz yanım lerzane 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 yanım çüve lerzane iyane lerzane iyane lerzane gözre bala berzane gözre bala berzane
Lerzane, lerzane, yanım cüve lerzane, iyane lerzane, iyane lerzane, nezre bala berzane, nezre bala berzane.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
شب شما بخیر هموطنان عزیزم، ممنونم که همچنان همراه رادیو سبا هستین. ازتون دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زنده آوای فجر در تالار وحدت همراه باشید.
Canım senin, kalbin senin, yerindir vatan, isteklerim.
Emşap darsar şuri.
Canım senin, kalbin senin, yerindir vatan, isteklerim.
شب در سر شوری دارم. چرا عزیزم دل مرا از جوری
با دهان چله کشیدم در ایران.
به نام خدای تمام آواهای نیکو، سلام به شما از جشنواره 39 موسیقی فجر تالار وحدت. من فریبا باقری هستم و به شما سلام میگم، به همراهان آوای فجر که در این 5 روز کنار ما بودید و تقریبا میشه گفتش که آخرین روز از اجرا در تمام سالن هاست، که در روز اختتامیه هم اجراهای پاپ همچنان ادامه خواهند داشت در این جشنواره. امروز هم تلاش میکنیم با دوستان مختلف گفتگو بکنیم و از حال و هوای جشنواره 39 برای شما بگیم. روز پنجشنبه اجراهای مختلفی در تالار وحدت، تالار رودکی، سالن سوره، فرهنگسرای ارسباران، کوشک هنر، میلاد نمایشگاه و فرهنگسرای بهمن اتفاق افتاد که هم گزارش‌های مفصلی برای شما خواهیم داشت و هم مفصل راجبشون صحبت می‌کنیم. اما یکی از اون بخش‌های مهم که در کنسرت‌ها اهمیتش رو ویژه‌تر و پرماجراتر میشه حس کرد، مبحث مهم صدا برداریه. صدابردارهایی که کلی استرس میکشن تا این کنسرت بیاد با خیال آسوده به پایان برسه و گاهی اوقات هم علارغم همه ی حساسیت ها و تلاش هاشون بازم ممکنه چالش هایی رو پیش روشون تجربه کنن، و ما افتخار داریم با یکی از صدابرداران خوبی که در تالار وحدت فعال هستند و ویژه کنسرت های بانوان رو پوشش میدن در آوای فجر گپ و گفت کنیم. سلام میگم به سهرناز صفاری، صدابردار خوب تالار وحدت.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
پیش از اینکه ما گپ و گفتمون رو شروع بکنیم، این صدایی که شنیدین صدای آغاز سانس اجراها بود و دیگه حضور در جشنواره ها و فضاهای این چنینی صداهای محیط رو داره دیگه، بر ما ببخشید. خانم سهرناز خانم، خیلی خوش اومدی به آوای فجر.
مرسی.
یه خورده از فضای صدابرداری برای ما بگو که چند سال صدابرداری میکنی، چطور دوره دیدی، کنار کدومی که از صدابردارها آموزش دیدی؟
مرسی، ممنون. من خوشحالم که امروز کنارتون هستم با افتخار. و اینکه من حقیقتش دوره صدابرداریمو خارج از ایران توی اتریش تحصیل میکردم و اون دورهی که وین زندگی میکردم دوره تحصیلات آکادمی که صدابرداری رو اونجا گذروندم و تقریبا 10 سال پیش بود که برگشتم و شروع کردم دیگه اینجا در واقع استارت کار صدابرداریمو از توی ایران زدم. قبل از اون نوازندگی میکردم، رشتم موسیقی بود و بعد دیگه اومدیم این طرف توی این بخش از کاری تجربه ما شروع کردم.
یه ذره از صدا برداری کنسرت های بانوان بگو، از حساسیت های یا ممکنه احیانا تفاوت هایی که وجود داره.
کنسرت های بانوان، خب هممون میدونیم کلن مقدار نسبت به اجراهای دیگه از حساسیت بالاتری برخورداره و همین حساسیت بالاش مقدار مسئولیتش هم سنگین تر میکنه، و حالا به عنوان کسی که مسئولیت صدای این اجرا رو بر عهده داره، یه مقدار اون فشار عصبی و اون حساسیت استرس های بیشتری رو تحمل میکنی. و حقیقتش کنار خانوم ها کار کردن، خودم به عنوان یک خانوم یه مقدار مسئولیت این که میدونی با چه فشارهایی بچه ها اومدن و به استیج رسیدن و اون سختی کار در حقیقت که رسیدن به مرحله اجرا برای خانمای مقدار سخته، این خیلی هم قشنگ میکنه داستان رو و همین که خیلی سنگینش میکنه. یعنی باورتون نمیشه ما بعد از هر اجرای بانوان اندازه 3 اجرا انگار خسته شدیم، تمام بچه های فنی در حقیقت، و این به خاطر مسئولیت بالایی که داره اجرا. و خب به هر حال خانمام همیشه حساسیتشون بالاتر.
از جشنواره امسال بگو، بانوانی که روی صحنه رفتن و صداوبرداری کارشون رو شما انجام دادین، کدوم هاشون بودن که تجربه صحنه نداشتن و این کار شما رو حتما سخت‌تر می‌کرده؟
ببینید ما اینجا یعنی استیج تالار وحدت خب جزء استیجاییه که از ما هنرمندان درجه 1 رو در واقع اینجا داریم و اجازه حضور پیدا میکنن روی استیج و هنرمندایی که من باهاشون فعالیت دارم تقریبا از بهترینای ایران هستن واقعا، جزء از نوازندگان خانم. و توی جشنواره امسال گروه های مختلف رو داشتیم، گروه نهار رو داشتیم، گروه نوشه رو داشتیم و گروه های از شهرهای مختلف که اومده بودن، آذری، خراسانی داشتیم، اجرای بانوان که خب ما لذت بردیم کنارش.
سرناز جان، یه سوالی که برای من پیش میاد، اتفاقاتیه که ممکنه مشخصا به ابزار صدا برداری مربوط نشه اما روی خروجی صدا تأثیر میذاره، مثل سالون.
بله.
یه ذره راجع به سالون های استانداردی که ما در شهر تهران داریم اصلا مناسب سازی شدن برای یک کنسرت حرفه‌ای بهمون بگو.
ببینید ما یکی از مشکلاتمون در حقیقت سالن استاندارده تو کار صدا برداری، یعنی یکی از سختی های کار اینه که ما میاییم تمام جوانب کار رو در نظر میگیریم، جوانب فنی کار رو میاییم در نظر میگیریم، بعد به مرحله اجرا که میرسیم متاسفانه استاندارد نبودن سالن ها و آکوستیک درست و سالم نداشتن باعث میشه که کار ما سخت تر بشه، حالا جدای از بخش فنی و تجهیزاتی که در واقع در اختیارمونه. که خب ما نسبت به این که توی ایران از نظر تجهیزات صدا ما تقریبا توی لول خوبی قرار داریم، یعنی سیستمایی که زیر دست بچه‌ها در حال کار کردنه و در جریان کار هستش از سیستم‌های خیلی خوب هستش، ولی خب آکوستیک معمولا ما این مشکل رو داریم توی سالن‌ها. و من خودم حالا در حال حاضر تالار وحدتم، من تقریبا 8 سال توی برج میلاد فعالیت داشتم.
یکی از سالن‌های سخت و میشه گفت
پرچالش
از نظر میتونم بگم غیر حرفه‌ای دیگه، یعنی کاملا سالن غیر حرفه‌ایه. ما فیلم میبینیم همه ناراضیان از کیفیت صدا، کنسرت میرید که مثلا به شکل عجیبی این کیفیت بد صدا حس میشه.
درست.
و من نمیدونم چرا وقتی یک سالونی ساخته میشه که خیلی هم از عمرش نمیگذره، آیا متخصصینی برای این فضا نرفتن آنالیز بکنن، بررسی بکنن؟
چرا قطعا به این قضیه باید فکر بشه، ولی موضوع اینجاست که حالا یه سالونی مثل برج میلاد که شما فرمودین، خب دغدغه خود نوازنده و هنرمنده و حالا صدابردار و کادر فنی هم هست. ببینید عرض کردم تا یه بخشیش دسته بخش فنیه. بله. یعنی حالا برج میلاد یکی از سالن‌هایی که من خودم شخصا خیلی فعالیت دوره طولانی در واقع اونجا گذروندم و مشکلاتی که از نظر فنی اونجا بچه‌ها باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن خیلی شاید زیاد هستش، یعنی از شاید یه جایی یه بخش سنگینیش تجهیزات و یه بخش خیلی ویژه ترش سیستم سالن، چیدمان سالن، آکوستیک سالن و همه اینا جزء چیزایی که اصلا برای کنسرت طبیعه نشده بوده از روز اول در حقیقت این برای این سالن برای همایش برگزار در واقع در حقیقت
ساخته شده بوده و طراحی شده
دقیقاً و بعد حالا کارایش عوض شد به این شکل. بچه‌ها باز هم در حقیقت تیم فنی کردن توی چه نور، LED، صدا، استیج، اجرا، کلن تمام تلاششون رو کردن توی این سالها که بتونن به اون استاندارده برسوننش قضیه رو. ولی اینکه تا چه حد موفق بوده قطعا تا یه بخشیش باز دست نیروهای فنیه و یه بخشیش از دستشون خارجه، مگر اینکه کلن بیان و سیستم سالن رو عوض بکنن، سیستم آکوستیک اونجا رو و استیجش رو و خیلی مسائل دیگه که باعث شه مشکلات اصلیمون حل شه.
ما اگر که بخوایم تو تهران یک سالن با کیفیت و مناسب برای اجرای موسیقی داشته باشیم، تالار وحدت دیگه بازم داریم،
تالار وحدت و توی اجراهای پاپ میلاد نمایشگاه جزو سالن‌هایی هستش که باز نسبت بقیه سالن‌ها استانداردتر هست.
من دیشب اجرای محسن یگانه رو دیدم، از لحظه‌ای که پاشو روی صحنه گذاشت با مونیتور صدا مشکل داشت و این رو به عنوان مخاطب شما می‌دیدید که مدام گوشیشو چک می‌کنه، با صدا بردار صحبت می‌کنه، یه جایی هم وسط اجراش یهو میکروفونش سوت کشید و خلاصه که خیلی به هم ریخت از این نظر. حتی یه ترانه رو هم اجرا کرد بعد گفت حواسم پرت شد، کیفیت نداشت. بذارین بریم دوباره از اول. اولا که حرفه‌ای‌گری محسن یگانه رو نشون میده که به نظرم توی پاپ جزء بی نظیر هاست. و دوم این که به هر حال چالش های صدا برداری و شاید اون کیفیت سالن و سیستم هایی که داری میگی.
بله دقیقا. خب ببینید فرهنگسرای بهمن هم از سالن های قدیمی مون هستش در حقیقت و خب اجرای محسن یگانه هم یکی از اجرای در واقع اجرای پاپی هستش که من میدونم چقدر دغدغه زیاد داره و چقدر فعالیت بچه‌ها و مسئولیتشون زیاده توی اون اجرا و قطعاً تمام تلاششون رو کردن بچه‌ها. و اینکه حالا به هر حال توی اون تایم کم، به خصوص اینکه توی جشنواره ما مشکلی که داریم به خاطر فشردگی اجراها ما تایم سانچک خیلی کم داریم در حقیقت. ما چون روزی 2 تا سانس 3 تا سانس داره تو هر سالونی اجرا میشه و این باعث میشه که اون تایمی که ما باید واسه سانچک بذاریم و نتونیم بذاریم و در حقیقت فشاری که روی بچه ها میاد نسبت به بقیه اجراها خوب سنگین تره.
من یه چیزی هم بگم، بعضی از سالن ها به عنوان در واقع حسن ختام گپمون، برخی از سالن ها و برخی از دوستان خوب صدا بردار ممکنه که با چهره های مثل محسن یگانه که اسمشون هم برای یه صدا بردار به هر حال ممکن استرس زا باشه کار نکردن و علارغم حرفه‌ای بودنشون ممکنه یه سهمی فشار و استرس روانی هم بابت این موضوع تجربه بکنن دیگه.
بله در حقیقت خب به هر حال خواننده ها و هنرمندانی مثل آقای یگانه چون از حرفه‌ای های این کار هستن قطعاً شناخت، یعنی میدونین اون صدا برداری که کار میکنه با سلیقه شون آشنا باشه که قطعا من میدونم صدا بردارای حرفه‌ای که کنار ایشون دارن کار میکنن همه این رو در نظر میگیرن، خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. در حقیقت آشنایی با سلیقه شنیداری هنرمند خیلی میتونه به صدا بردار کمک بکنه.
خیلی ممنونم از سهرناز جان سفاری عزیز، صدا بردار خوب تالار وحدت که این روزها هم خوش میدرخشه در صدا برداری کنسرت های بانوان، ویژه از تحصیل کرده های این حرف است. و ما در آوای فجر خیلی کیف کردیم که با شما گپ و گفت کردیم، برات آرزوهای خوب داریم و میسپاریمت به خدا.
ممنونم از شما، خوشحال شدم که کنارتون بودم.
خداحافظ.
مرسی.
تنین خوش 39مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در آوای فجر. از 23 تا 28 بهمن تالار وحدت ساعت 18:30 تا 19:30 موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز رادیو سبا.
اینجا آوای فجر، صدای ما رو میشنوید از 39مین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت و همینطور مهمونهای مختلف هستند که پشت میکروفون ما میشنن و ما خوششانسیم که در آوای فجر باشون گپ و گفت داریم. آقای امین غفاری اینجاست که دیشب در تالار رودکی اجرا داشتن، اجرای دوست داشتنی که ما ازشون قول گرفتیم که امروز در خدمتشون باشیم. بسیار جوانن و با این سن کم تجربه همکاری با حتی کشورهای دیگه در حوزه موسیقی رو داشتن و این خیلی ماجرای درخشانیه و ما خیلی خوشحالیم و خوششانسیم که موزیسین‌های جوان دارن فعالیت میکنن در جشنواره هم حضور دارن. سلام میگیم به امین غفاری، خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنونم از این که بنده رو دعوت کردین و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. باعث افتخارم بود که همراه با ارکستر دوست داشتنی خودم که خیلی به همه نوازنده هاش عشق میبرزم دیروز در تالار رودکی اجرا کردیم و تک تک این نوازنده ها که عموما سنین خیلی پایینی دارن، حتی کودک هستن، نوجوان هستن، به اذعان خیلی از منتقدین و اهالی رسانه دیشب درخشیدم و باعث افتخار من شدم. مرسی.
خدا قوت میگیم بهتون. یه ذره از اسم ارکسترتون صحبت بکنیم، خیلی جالب بود و دوست داشتنی که فامیلی خودتون رو انتخاب کرده بودین.
خواهش میکنم. من یک مجموعه آموزشی دارم، یک آکادمی دارم که در این آکادمی در حال فعالیت هستیم و گروه های مختلفی در این مجموعه شکل گرفتن که این در واقع اسم در واقع برمیگرده به همون مجموعه و مؤسسه‌ای که ما داریم و این ارکستر در واقع داره حمایت میکنه، داره اسپانسرینگ میکنه و به خاطر همین ما این اسم رو برای این ارکستر انتخاب کردیم که در واقع یک نمادی هست از همون مؤسسه یا مجموعه خودم.
خیلی هم عالی. و یه ذره راجع به همکاریتون با حال کشورهای دیگه در حوزه موسیقی هم صحبت بکنیم. هم میدونم جایزه های بین المللی دارید و هم مثلا با ارکستر روسیه همکاری داشتید. از این فضای به ما بگید که اصلا چطور بستر این همکاری ایجاد میشه؟
خواهش میکنم. شما که لطف دارین. بله، من این افتخار رو داشتم که هم با ارکستر کشور روسیه فعالیت داشته باشم، اخیراً هم در کشور جمهوری چک با یکی از ارکسترهای بزرگش در سالن اسمتانا که یکی از معروفترین سالن‌های موسیقی کلاسیک هست اجرا داشتم و همینطور چند سال پیش هم در یک فستیوالی در پراگ اجرا کردم و این باعث افتخار منه که همیشه هم گفتم به عنوان یک ایرانی این کار رو انجام میدم و بزرگترین هدفم هم اینه که علاوه بر این که کارهای خودم رو پیشرفت بدم، بچه هایی که در این ارکستر که شما دیشب در واقع اجراشون رو دیدید انقدر بتونن پیشرفت کنن و انقدر بتونن ساز بزنن و موفق باشن که روزی این ارکستر ان شاءالله در صحنه‌های بین‌المللی هم بدرخشه و من امید دارم به همه این عزیزان و فقط و فقط با پیشرفت و تلاش این اتفاق میفته. من خودم در واقع توی کشور امارات که بودم در شهر دبی که اجرا کردم، اونجا شاهد بودم که ارکسترایی از کشورهای دیگه می اومدن با سنهای مختلف و با بهترین کیفیت و همون موقع بودش که به ذهنم خوردش که خودم هم میتونم یه همچین ارکستری داشته باشم. نوازنده هایی که پر از انگیزن، پر از شورن، پر از شوقن و طمع دارن برای موفقیت و این باعث افتخار منه. شما دیشب شاهد بودید که قطعاتی که اجرا شد قطعات ساده‌ای نبود، همش چه به لحاظ ارکستر چه به لحاظ سولو، هم ما سولوی ویولون داشتیم هم سولوی پیانو داشتیم و قطعاتی اجرا کردن که عموما جز قطعات بین‌المللی استاندارده هم ارکستر هم ویولون هم پیانو هستش و این باعث افتخار منه که ما با این سن از نوازنده ها روبرو هستیم که قطعات ساده ای اجرا نمیکنن، قطعات حرفه‌ای و بین‌المللی اجرا میکنن و با این کیفیت هم اجرا میکنن. خیلی از این بابت خوشحال هستم.
ما خیلی خوشحالیم که شما اینجا هستین. بخشی از اجرای دوستان رو اگر اشتباه نکنم برشی از موسیقی سریال بازی تاج و تخته که با هم بشنویم برگردیم. خود آقای غفاری هم احتمالاً اونجا مشغول اجرا بودن، یه حلاوت دیگه‌ای داره از دور شنیدنش.
دقیقاً بله. We'll be right back.
خب گفتگوی من رو میشنوید با جناب آقای امین غفاری. بخشی از این موسیقی رو شنیدین، نکته دارید راجبش؟
بله حتما. البته من در جریان هستم که به دلیل قوانین جشنواره و اینکه این فیلم ها و این فایل های صوتی قراره بعداً منتشر بشه به صورت رسمی، حالا این اجرا رو شما پخش نکنید، موسیقی ترک اصلی رو پخش کنید، حالا ان شاء الله بعداً که رسما منتشر شد حتما در اختیار همه علاقمندان قرار خواهد گرفت
ان شاء الله. حتما. گفتین کودک و نوجوان، اولا که چطور به بچه‌ها این اعتماد به نفس رو میدین که در یک فضای رسمی مثل جشنواره فجر که خیلی از بزرگان میان اجرا میکنن، کلی اجراهای بین‌الملل داره اتفاق میفته، بتونن با اعتماد به نفس روی صحنه بیان و یک اجرای بی‌نقص انجام بدن؟
خواهش میکنم. ببینین، ما قبل از اینکه این اجرا رو داشته باشیم در جشنواره، اجراهای زیادی چه در خود فضای آکادمی خودم چه اجراهای بزرگتر تحت عنوان اجرای فصلی انجام میدادیم که بچه اون اعتماد به نفس رو داشته باشن. حتی اجراهای خصوصی تر هم ما انجام میدادیم بین خود بچه های آموزشگاه که این اعتماد به نفس و اون در واقع قوت قلب رو داشته باشن که میتونن آنچه که دارن رو ارائه بدن. و تمام این سولیست هایی که دیروز دیدین، همه بچه های ارکستر که از چندین فیلتر امتحان و آزمون و خیلی از این موارد گذشته بودن، بچه های سولیستی هم که بودن همینطور، یعنی همشون گزیده بودن و روی این مسائل، روی همین بحث اعتماد به نفس، روی این کاراکتر سولیستیشون، کاراکتر نوازندگیشون ما سعی کرده بودیم کار کنیم که خدا شکر این نتیجه رو داد. البته راه پیشرفت بسیار درازه و ما قطعا ادامه خواهیم داد این حرکت رو و امیدوارم که نوازنده های جدید هم به ما اضافه بشن. ما در همین راستا ارکسترهای دیگه‌ای هم داریم که برای اجراهای بعدی ایشالا ازشون استفاده خواهیم کرد
انشالله. من این مثال رو میزنم، بذارین به شما هم بگم. میگیم بعضی از مربی‌های فوتبال میرن و شروع میکنن بازی تیمای پایه رو میبینن، زمین خاکی ها رو سر میزنن که استعدادیابی بکنن. امین غفاری که کلی نوجوون و جوون با استعداد رو پیدا کرده، چطور اینا رو کنار هم تونسته در این ارکستر جمع بکنه؟
خواهش میکنم. ببینیم، ما عموما از کل کشور برامون فیلم میفرستن به صورت آنلاین و ما
این فراخوان چطور اتفاق افتاده؟
ببینین، عموما به صورت فراخوان نیست، بچه ها خب لطف دارن، آشناییتی دارن، از طریق فضای مجازی با ما آشنا هستن. عموما ما یک فرصتی رو در اختیارشون گذاشتیم که هر عزیزی که میخواد میتونه برای ما فیلمی ارسال بکنه و ما اون فیلم ها رو میبینیم و عموما کسایی که احساس میکنیم استعداد دارن جذب خودمون میکنیم و در نهایت بعد از چند ماه وارد ارکسترشون میکنیم. وقتی وارد ارکستر میشن، اونجاست که ما روی بحث در واقع کاراکترشون، بحث شخصیت نوازندگی، چون شما میدونید نوازندگی در منظر خیلی با نوازندگی در استیج فرق میکنه. شما وقتی میای روی استیج باید یه کاراکتر داشته باشی، مثل تئاتره، شما باید بتونی اودینس تو
اصلا بتونه اتمسفر فضا رو هضم بکنی.
دقیقا. من همیشه به کسایی که خیلی انتقاد میکنن، مثلا اگر یه نوازنده یه ایراد کوچیکی توی اجراش به وجود میاد، شروع میکنن پروپاگاندا میکنن که این اجرا خوب نبود و اینا، همیشه میگم که اگر شما 200 نفر یا 300 نفر وایسادن دارن شما نگاه میکنن، از این سر استیج سینی چایی بهتون میدن، ببرید اون سر استیج. اگه تونستید نیفتید زمین یا خیلی عادی این سینی نلرزه، اون وقت من به شما حق میدم که بیایید راجب بقیه ساز، اونم ساز زدن که اصلا خیلی چیز، شما وقتی که وای میسی جلوی تماشاگرها اصلا ممکنه اسم خودت هم یادت بره، یعنی اصلا چون شما با 300 تا انرژی مختلف، 400 تا انرژی مختلف همراه هستی که بعد بتونی اینا رو کنترل کنی. شما حالا اینو ببین توی سن بچه ها و نوجوانا و این خیلی براشون سخت میشه. ما سعی میکنیم رو اینها کار بکنیم، سعی میکنیم برای بچه‌ها فضای اجرا مهیا کنیم که بتونن تجربه کنن، بتونن حتی خراب کنن و یاد بگیرن چجوری مدیریت کنن. من همیشه هم به همه میگم ممکنه اتفاق بیفته که شما یه جا رو یادتون بره، یه جا از دستتون ده بره، اون برای همه میفته، حتی بزرگترین سولیست‌های دنیا، ولی مدیریت بعد از اون مهمه که شما بتونی این قضیه رو مدیریت کنی و ما روی قضیه کار کردیم و داریم هم بازم کار میکنیم و امیدواریم که بازم بتونیم روی استیج اجرا کنیم.
پیرو صحبت شما، من یه نکته رو بگم، حتی اساتید بزرگ هم شاید بگیم بعد از هزاران هزار استیج، توی چند ثانیه اولی که پاشون رو روی صحنه میذارن، به هر حال فشار اون همه نگاه دقیقا. که همه توجهشون به شماست رو درک میکنن دقیقا. چه برسه نوجوانایی که تازه دارن در این مسیر قدم میذارن و زنده باد به شما که این صبوری رو به خرج میدید با بچه‌ها کار کنید.
من یه نکته میتونم بگم. ببخشید من دیروزم قبل